واسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسئله دوم، بیع فضولی با مسبوق به منع مالک. بعد از ثبوت صحت بیع فضولی با اجازه مالک و وقوع بیع برای مالک به اجازه، یکی از مواردی که مورد بحث قرار گرفته بیع فضولی است که مالک منع کرده از اون بیع یا اون عقد قبل از بیع، گفته بفروشم، این مورد گفته نه نفروش، من راضی نیستم، منع کرده از فروش، ولی او بعد میفروشه. آیا اینجور جایی که عمل فضولی مسبوق به منع مالکه، اینجا باز قابل تصحیح به امضا و اجازه لاحقه و لحق اجازه باز یقع و صحیح هم، یا دیگه اینجا حتی اگر اجازه هم بیاد لا یقع این عقد صحیحا من المالک، چون مسبوق به منعه؟ مرحوم محقق فخر المحققین ظاهرن یا بعضی از فقها نقل کردن که بعضی از قائلین به صحت بیع فضولی با اجازه به لحوق اجازه در این چنین جای دیگه قائل به صحت نشدن حتی به لحوق اجازه. مستند اینها میتونه یکی از این دو وجه باشه، یا قصور مقتضی و اینکه ادله اون روایاتی که گذشت در باب صحت بیع فضولی با اجازه مالک مثل روایت عروه بارقی، صحیحه محمد بن قیس و امثال اینها، ادعا بشه که این روایات تنها اون جاهایی را میگیره که منعی نهی عدم رضایی از مالک نسبت به بیع فضولی از ابتدا در کار نباشه، اما اگر منعی بوده و بیع وقع عن منع من قبل المالک، اینجا دیگه این حالت مشمول اون ادله نیست که ما بتونیم اثبات صحت رو کنیم. پس روایاتی که مدرک ما بود، مآخذ ما بود، منابع ما بود برای اثبات صحت، اینها قدر متیقنش یا موردش یا مفادش مخصوص به اون جاهایی است که منعی در کار نباشه حین العقد، بعد اجازه کنه مالک، اما اگر منعی باشه این دیگه مشمول اطلاق اون روایات نیست. پس مقتضی صحت قاصر است. اینجا مرجع اساطع الفساد مثلا. این یک وجه. وجه دوم این که گفته بشه منع مالک به حکم رده، مثل جاییست که رد کنه بعد از فضولی، فضولی بیار انجام بده بعد به مالک بگن او رد کنه، اگر رد کرد دیگه اون بیع یقع او باطلن، دیگه بعد اجازه هم بکنه اون اجازه مؤثر نخواهد بود. بناهن بر مطلبی که بعد خواهد آمد در بحث اجازه که لو سبقه رد کان مانعا من تأثیر الاجازه اللاحقه، منع در حکم رده، ولی لهذا گفته شده مثلا که استشهادم میکنن که به نقل میکنه شیخ از بعضی ها که اکتفا کردن در باب تنازع موکل و وکیل، موکل میگه تو وکیل من نبودی در خریدن، من اذن به خریدن به تو نداده بودم، اون میگه نه داده بودی. اونجا میگن اگر بعد از خریدن اون خریده، وکیل خریده، موکل انکار میکنه وکالتشو در خریدن، اگر قسم خورد موکل، اذا حلف الموکل که اذن نداده بوده، یقع الشراء باطلا. خود این قسم را کافی میدونن که من به تو اذن نداده بودم، این را میگن رده. این ردیست از برای، چون وقتی قسم خورد وکالت نفی میشه چون منکره و منکر با یمینش نفی میشه وکالت. فضولی هم لایق، حالا وکالت رد بشه فضولی چرا صحیح نباشه؟ به عنوان فضولی میگن باطل میشه اجازه و اینا هم دیگه لازم اجازه و رد دیگر هم لازم نیست. چرا؟ چون خود همین قسم او در حکم رد شرائع، معنیش اینه که این شرائع رو نمیخواد. پس میشه یه جایی خود منع یا منع از یک عملی و ابراز عدم رضا، حالا به عنوان من یا در اینجا به عنوان حلف و قسم بر این که من از اول این اذن نداده بودم، راضی نبودم، این در حکم این مفادش همون رد اون معامله و اون عقد باشه. پس وقتی رد شد اینجا هم همینجور منع این آقا در حکم رد با بقای با تحقق عقد کنه، این رد کرده گفته من راضی نیستم به این معامله. وقتی گفته راضی نیستم، بعد از راضی گفتن انشاء و ابراز عدم رضا دیگه بعد از اون اجازه کردن و لحوق و اجازه مثمر ثمری نخواهد. اینم وجه دوم که حاصل وجه دوم اینه که در اینجا اجازه کارایی نداره و کارگر نیست، چون مسبوق به رد، مانند مواردی که اول رد کنه بعد بخواد اجازه کنه. منع قبل از عقد در حکم رد بعد از عقده. خب این دو وجه هر دو را مرحوم شیخ و محققین اشکال کردن و اشکالشون هم بجاست. اما وجه اول ادعای قصور مقتضی است. جواب این استدلال اول اینه که ادله صحت بیع فضولی به لحوق اجازه منحصر در اون روایات خاصه نبود. اگر ما مدرکمون روایات خاصه بود، خب جا داشت برای این بحث، ولی چون مدرک ما روایات خاصه نیست فقط، بلکه عمده مدرک اون عمومات اوفو بالعقود و احل الله البيع و امثال این هاست که گفتیم با اجازه مالک یستند اون عقد به مالک و یتحقق استناد عقد به بیع به مالک، میشه بیع المالک. فیشمله اوفو بالعقود احل الله البيع تجارت عن تراض. این دیگه فرقی نمی کنه در این که منع صادر شده باشه قبلا یا منع صادر نشده باشه. یستند الی المالک، به اجازه مالک، حتی اگر سابقا ممنوع بوده این آقا که این کارو بکنه، بعد که حالا کرد، خلاف کرد فضولی فضولتا، مالک خوشش آمد این کار واقع بشه، اجازه کرد، یستن دویله. پس عمومات مشکلی نداره، اطلاق عمومات تامه و مقتضی در اون عمومات تامه و هر دو صورت رو شامل میشه، هم مسئله اولا را هم مسئله ثانیه را، هم اونجایی که مسبوق به منع نیست فقط عدم اذن و هم اونجایی که مسبوق به منع هست. مرحوم شیخ اضافه بر این خواستن بر این که در همون روایات خاصه هم اطلاق بفهمند درست کنند، فرمودن بر این که اگر مدرک ما اون روایات خاصه باشه، در اونها هم بعضی هاش مطلقه. صحیحه محمد بن قیس را ایشون گفتن مطلقه، چون ورد فیها عنوان عدم و اذن الاب، من باع جاریت الاب، غاب الاب، پدر سفر کرد، پسر جاریش رو فروخت، بعد پدر آمد گفت که فاولدها المشتری، بعد پدرم وقتی برگشت جاریه رو برگردون و گفت به او مشتری که قد باعه ابنی من مع عدم اذنی یا بلا اذنی، بلا اذن منی. مرحوم شیخ میفرماید این عنوان بلا اذن منی عمه، عدم اذن صادق هم در موارد عدم اذن و عدم منع و هم صادق در موارد منع، اینم عدم اذن دیگه. پس ما به اطلاق عدم اذن اب اخذ میکنیم، عدم اذنهی سواء کان معه منعون او لم یکن معه منعون، در هر دو صورت، هر دو صورت را قهرن شامله. این استدلال تمام نیست. چرا؟ چون این عنوان عدم اذن اب اگر در جواب امام آمده بود و خوب بود این اطلاق را انسان استفاده کنه، یعنی اگر آمده بود اینجوری که یصح البیع مع اجازه المالک و اجازه الاب حتی اذا کان قد وقع البيع من ابنه مع عدم اذن الاب، مثلا چیزی بود میخوای اطلاق شامل، وقع البيع الفضولي مع عدم اذن الاب مع منعه یا بلا منعه. ولی این عنوان عدم اذن که در کلام سائل نیم، در کلام امام نیامده، در بیان امام، این ضمن اون حادثه ای است که قصه ای است که در مورد روایت فرض شده که پدری بوده و جاریه ای داشته و سفری رفته و پسرش برداشته این رو فروخته، بعد پدر آمده برگردونده به اون آقا گفته که این بدون اذن من این کار کرده. این بدون اذن من اینجا آمده و این ظاهرش قهرن چیه؟ اینه که این مجرد اینکه معزون نبوده، نه اینکه ممنوع هم بوده و این کار کرده، و الا اگر یک منعی در کار بود اینجا انسب این بود که بگه من با اینکه نهیش کرده بودم بازم این کار کرد. پس مورد روایت عدم اذن فقط، و اون مقداری که در مورد روایت هست، در اون قصه ای که مورد روایت شده، عدم اذنه. امام جواب داده که بله اینجا اگر اجازه داد درسته. خب جوابم قهرن در این مورده، نه بیشتر از این. تعدی به موردی که با عدم اذن منعی هم بوده از مالک قبل از تحقق انشاء فضولی، این تعدی نیاز به الغاء خصوصیات داره که اینجا الغاء را از کجا بکنیم؟ اگر ما احتمال مانعیت منع سبق منع را بدیم دیگه این الغاء خصوصیات یک قیاسی میشه. ما احتمال میدیم اینجا وقتی منع اضافه بشه برای عدم اذن که مورد روایته، ما دیگه اجازه لاحق کارگر نباشه. پس مورد روایت ظاهره در همون فقط عدم اذن تنهاست، نه عدم اذن با، نه عدم اذن مطلق. به عبارت خود اطلاق را اگر در مورد روایت بخواد جاری کنیم، مورد که اطلاق نداره، یه قضیه است، اونجا یا اذن بوده یا عدم اذن تنها بوده، یا عدم اذن با منع بوده، هم عدم اذن هم عدم بی منع و هم عدم اذن با منع، که معنی نداره در قصه. یه قصه بالاخره یه جور واقع شده و ظاهر قصه اینه که فقط مجرد عدم اذن بوده، نه عدم اذن با منع، و الا مناسب بود بگه که عدم اذن بل کان ممنوع، من نهیش کردم، گفتم این کار نکن، بازم این کار کرد. پس مورد روایت ظاهر ظهور در او داره، اولی داره و اجمال و چیزی هم نداره که بگیم مثلا یک اطلاقی به ملاک ترک استفسال درست میشه که امام چرا تفصیل نداد، گفته بود اگر تو عدم اذن با منع بود لا یجوز. این استفسال هم وقتی است که روایت قصه ظهور در عدم اذن تنها نداشته باشه و ظاهر در عدم اذن تنها است، پس در مورد اطلاق معنی نداره. در جواب امام، اگر در جواب امام بخوایم اطلاق به ملاک ترک استفسال بسنج درست کنیم که این خلف اینه که سوال در این مورده، اگر بخوایم الغاء خصوصیت کنیم، الغاء خصوصیت فرع عدم احتمال مانعیت سبق منع، و ما فرض اینه که احتمال مانعیت سبق منع رو میدیم. پس این اطلاقی که مرحوم شیخ در این روایت فرض کردن اطلاق روشنی نیست. روایت دیگری که باز شیخ فرمودن اطلاق داره، روایات مضاربه و بیع مال یتیم و اینهاست. شیخ فرمودن اونها مطلقه که مالک منع بکنه یا فقط اذن نداده باشه، مطلقه این روایات. اما روایات مضاربه، روایت مضاربه شامل مورد منع مالک هم میشه، چون در بعضی آمده بود که مالک شرط کرده بود که این کار نکنه، لا یخرج من البلد، بعضی ها تعبیر به اصلا نهی درش بود، منع درش بود. مالک مضاربه رو شرط کرده بود که در خارج از بازار شهر نبره این مال را و رسول مال را. اون روایت میشه استظهار بشه ازش اینکه موردش مسبوق به من هم بوده، بعد او برد بیرون اینجا فروخت. ولی اون روایات قبلا گذشت که اصلا دال بر بحث فضولی نیست، اونها اصل دلالتش بر فضولی درست نیست. روایت بیع مال یتیم که باز هم دال بر بحث فضولی، ما اشکال کردیم نبود، ولی چنانچه دلالت هم داشته باشه بر بحث فضولی، روایت مال یتیم هم اطلاق نداره. چون روایت مالیاتی موردش اونجایی است که مالیاتی رو برداشته باش کار کرده، حالا یا ولی یا غیر ولی، بدون تضمین. خب این روایات درش فرض منع و نهی ولی نشده. آنچه که فرض شده این که اینجا مالی بوده، مال یتیم بوده، این ورداشه باش تصرف کرده و بعد بدون سودی هم در حال آمده، اونجا گفته کل سود مال یتیمه و اگرم خسارتی بود زامنه. این روایات اگر چنانچه هم دلالتش تمام، البته اینم عرض کردم اونجا دلالتش تمام نیست بر مسئله فضولی، لیکن اگر داله بر صحت معامله فضولی باشه و به اجازه ولی مثلا فی ما بعد، بعد از عمل، داله بر صحت این بیع فضولی است در اون موردی که قدر متیقنش اقلا اون موردی است که آقای ولی منعی ازش صادر نشده، نهی ازش صادر نشده. اما جایی که نهی ازش صادر بشه و واقعا منع کنه، اونجا هم این معامله بعد با اجازه این ولی دو مرتبه یقع و صحیحن، این رو نمیتونیم ما از این روایت به دست بریم. به عبارت اخرى این روایت فقط حیثیت صحت معامله را از نظر اینکه حالا این مال مال غیر بوده و فضولتن برای اون غیر معامله شده، میگه از این نظر اشکالی نداره. بعد اگر ولی اجازه کرد، مثلا فرض کنید به مصلحت بود که معمولا در موارد مصلحت جون سود برده، مصلحت و سود اجازه میکنه ولی معامله یقع صحیحا. اما اگر اینجا این آقای ولی قبلا منع کرده بود، این منعش مانع از این نمیشه که اجازه لاحقش اثر نکنه و کارایی نداشته باشه. این حیثیت رو دیگه نمیتونیم از این از اطلاق این روایت بفهمیم. این روایت یا ناظر وقتی ناظر بشه به بحث فضولی، ناظر به حیثیت اولاست، نه ناظر به این حیثیت. اینکه این رد مالک یا ولی و منعش مؤثر نیست در اینکه اجازه لاحقش از بین بره، این را دیگه ما از این روایات، این یه جهت دیگری میشه در این روایات در حقیقت، غیر جهت مربوط به مال یتیم. از اون نظر به این معنا، به این معنا این اینجور نیست که حالا چون مال یتیمه دیگه لا یقع صحیحا للیتیم. امام میگه یقع صحیحا للیتیم بعد که ولی اجازه کنه، و حالا که تو اجازه کردی، تو ولی مثلا اجازه کردی، یقع صحیحا. از نظر اینکه تصرف در مال غیر کردی و معاملت معامله فضولی بود، چون بعد اجازه کردی یقع صحیحا و لا اشکال از این ناحیه که در اول مثلا تو در اون تصرف فضولی بودی. اما اینکه پس این اجازه شما به امان اجازه، ولی اگر مربوطش کردیم به بحث ولایت، به بحث فضولی، و اجازه ولی مؤثره. اما اینکه این به عبارت اخرى عدم وجود کون اینکه این مال در حین عقد مال صغیر بوده، این مانع نیست از صحت با اجازه. اجازه شما بعد کارگر میگفته، کارایی داره و مؤثره. اما اینکه شما اگر رد کرده باشی آقای ولی قبل از اینکه اجازه کنی، ابتداعا رد کرده بودی، رد تو یا مثلا منع تو، او هم کارگر نیست، اونم مؤثر نیست در اینکه اجازه بعدی تو نافذ بشه. این جهت دیگری است. در حقیقت این جهت ولی است، نه جهت صبی و یتیم. این بحثی است مربوط میشه به اینکه آیا این اجازه مالک و اجازه ولی یک این چنین قدرتی داره که بعد از سبق منع هم باز درست کنه معامله ره. این مربوط نیست به قصور از ناحیه ولی، مربوط است به از ناحیه یتیم، مال یتیم مربوط است به، مربوط است به قصور اون اجازه ولی. این حیثیت دیگه منظور نیست در این روایت جزمن، و به همین بیان دفع میشه و اشکال میشه به اون تقریبی که بعضی از بزرگان کردن. اونها ایشون به روایت فاذا اجاز جاز تمسک کرده، ایشون گفتن اون روایت دیگه که اصلا دلالت نداشت بر بحث فضولی، روایات یعنی یتیم و امثال اینا میمونه، روایات نکاح عبد بدون اذن سیدش، فاذا تزوج بغیر اذن سیده ثم اجاز سیده، اینجا در اون روایت آمده بود انه لم یعص الله فانما عصا سیده فاذا اجاز جاز. ایشون فرمودن این تعمیم داره، این تعلیله، این تعلیل ظهور در تعلیل هم یقتضی العموم. اینجا گفته کل ما لم یعص سیده فاذا اجاز جاز. حالا چه؟ کل ما عصا لم یعص الله انما عصا سیده فاذا اجاز جاز. عصا سیده یکی بینه که بدون اذن او این کارو بکنه، یکی بینه که با منع او این کار، بازم عصا سیده. اگر منع کرد سیدش و این انجام داد این نکاح را، بازم عصا سیده. لم یعص الله انما عصا سیده، منع سید مثل عدم اذن سیده، عصیان الله نیست، عصیان سیده. پس لم یعص الله و انما عصا سیده فاذا اجازه جازه، به عموم تعلیلشون توسل کرده. اینم باز این اشکال درش هست که این روایات میخواد از این ناحیه درست کنه قضیره که وقتی سید اجازه داد محظور رفع میشه. محظور این بود که این بدون اذن او این کار کرده. خیلی خب، حالا بدون اذن او که این کار کرده، پس با اجازه سید راضی شد زید به این کار. از این نظر دیگه عدم رضای مخالفت او مؤثر نیست، چون سید راضی شد و مخالفت شد لا مخالفت. خدا را که خلاف نکرده بود، خلاف دستور خدا که نکرده بود، خلاف نظر او کرده بود، بعدم با اجازه او موافقت نظر او اخذ شد. یعنی اینو خود این جهت پس در کار نیست. اما احتمال بطلان در اینجا نه از این جهته، از جهت اینکه این مخالفت کرد. خب حالا که مخالفت کرد پس به باطله، تا بگن با اجازه دیگه موضوعی برای مخالفت نیست، مخالفت رفع شد. احتمال عدم نفوذ در اینجا اینه که چون از طرف خود مولا، خود سید منع آمده بود، اول این منع در حکم رد، و این سبب میشه که دیگه مولا نتونه، اجازش مؤثر نیست، اجازش دیگه نفوذی نداشته باشه و اون معامله رو نتونه درست کنه. نه از نظری که اون عصیان شده، نه به نکته عصیان، به نکته مانعیت سبق منع، مثل سبق رد، از برای تأثیر اجازه لاحقه. فاذا اجاز جاز، اگر در خود اجازه قصوری نباشه. اینجا مدعی بطلان میگه سبق منع قصوری در اجازه میاره، نه از ناحیه اینکه عبد فعلش بدون رضای مولا بود، تا بگه خب با رضا و اجازه، رضای مولا اخذ شد، اجازه جاز، بلکه اجازه هر قاصر میکنه، چون خود صاحب اجازه یک کاری کرد که اجازهش از کار افتاد. این یه جهت دیگری است مربوط به مجیز، نه مربوط به مجاز، به شخص مجاز. پس این بطلان، بطلان از جهت عبد نیست، تا بگیم خب این روایت میگه اون که عبد چون مولاش را عصیان، خدا را عصیان نکرده، خلاف شرع نکرده، مولاش را عصیان کرده، با اجازه مولا موضوع عصیان برطرف میشه، موضوع عصیان برطرف میشه، درسته. این علت اینجا هم هست، ولی اینجا جهت منع، جهت بطلان جهت دیگری است، اون اینکه خود آقای مجیز چون قبلا رد کرد این کارو، گفت من راضی نیستم این کارو انجام بشه، نه اینکه فقط اذن نداده بود و او عصیان کرد، نه فقط عصیان او بود، عصیان او بود، او حل شد، حتی اینجا حل میشه، و منع مالک بود و میگفت من راضی نیستم این معامله رو قبول ندارم، مثل جایی که رد کنه. چطور اگر رد کنه بعد العقد، بعد بخواد اجازه کنه، ما به اطلاق اجازه نمیتونیم تمسک کنیم اونجا، چون قبل از ان یجیز رد. خب این رد سابق شاید مانع بشه که دیگه این اجازه قابلیت اجازه بودن اصلا داشته باشه، اجازه نیست، چون اجازه بعد رد، اجازه نیست بعد این قضیه رو به هم زده. اینجا هم همین احتمال هست، احتمال بطلان از این جهته که این منعی که از خود مجیز که مولاست و سید صادر شده، این منع دیگه منع مجیزه، مربوط به عبد نیست، این منع موجب میشه که اجازه سید اجازه بی اثری بشه، یه قابل تأثیر نباشه و نفوذ نداشته باشه. قبلا رد کرد، میشه تو قبل رد کردی، گفت نکن این کارو، حالا یعنی چه اجازه میکنی؟ این یه حیثیت دیگری است. پس این اطلاقاتی که آقایون میخوان از این تعلیل یا از اون روایات یتیم، مرحوم شیخ از روایات یتیم، ایشون از این تعلیل، این اطلاق نیست، این یه جهت دیگری است. اطلاق در همون جهتی است که متعرضون الیه و او محفوظه ولی او به درد نمیخوره. عصیان سید در کار نیست بعد از اجازه. بله اینجا هم عصیان سید در کار نیست بعد از اجازه. از نظر مخالفت سید، مخالفت سید بعد از اجازه از بین میره، مخالفت نیست دیگه. ولی جهت بطلان که این نبود در اینجا. جهت بطلان این بود که خود منع سابق سید سبب بشه که اجازهش دیگه کارایی نداشته باشه. مربوط به عبدم نیست، مربوط به خود سیده. چون سید اون منع را کرد، این ردش و منعش مانع از تأثیر اجازه بعدیشه. این دیگه ربطی به عبد نداره. این حیثیت دیگری است. اون اطلاق این را نمیتونه درست کنه. اون اطلاق میگه از نظر عصیان عبد حتی در اینجا مشکلی در کار نیست، چون عصیان عبد رفع شد با اجازه سید، رفع میشه با اجازه سید، اینجا هم رفع میشه عصیانش. اما یکی از شرایط اینه که خود سید اجازهش اجازه باشه، اجازه درست باشه. یکی از شرایطش شاید اینه که اجازهش اجازه تناقضی نباشه، قبلا نقیضش گفته باشه، اظهار عدم اجازهش کرده، عدم رضاش کرده، حالا آمده اظهار رضا اجازه میکنه. این یه جهت دیگری است که اطلاق این جهت رو نمیتونه درست کنه. اطلاق در همون جهتی که جهت اطلاق و منظورون الیه مفاد خطابه، او را برای درست میکنه حتی در اینجا. پس بنابراین این بیان هم بیان تامی نیست. پس ما در حقیقت مدرک درستمون برای اون رد استدلال اول این آقایون همون عموماته. اگر عمومات را قبول نکنیم دیگه دلیل، یعنی اگر اصالت الفسادی بشیم و عمومات را دال بر صحت عقد فضولی ندونیم و نگیم که به اجازه مالک یکون عقد المالک، و عقد المالک مشمول عمو اوفو بالعقوده، هر وقت اجازه کرد یکون عقد المالک، اگر این را نگیم و مقتضای اصل را فساد بدیم، روایاتی که مدرک صحت بود اون روایات هیچ کدومش، هیچ طائفه ای از اون روایات اطلاق نداره. روایت عروه بارقی که اصلا موردش رضای پیغمبره، نه منع. روایت محمد ابن قیس که گفتیم موردش باز عدم اذن مالکه، نه منع مالک. روایات مضاربه و مال یتیم و امثال اینها که اصلا دال بر مسئله فضولی نبود، اجنبی بود از بحث فضولی. روایات نما عصا سیده، بنابراین که البته اینم دال نبود، اینم باز خود ایشون اشکال میکرد در اصل دلالتش، نمیدونم اینجا چطور قبول کرده، اون اشکال رو اینجا نیورده که اینها اجنبی بود از بحث فضولی. حالا بر فرض اینکه دال بر فضولی باشه و اجنبی نباشه از بحث فضولی، این هم اثبات عموم تعلیل در این روایت، اثبات صحت نکاح عبد با اذن سید از نظر عصیان عبد سید را میکنه. و ای بله در مورد من هم عصیان رفع شده به اجازه، ولی اثبات صحت را از ناحیه اینکه حالا این اجازه چون مسبوقه به منع خود مجیز بوده سبب میشه که این اجازه دیگه مؤثر نباشه، این رو نمی کنه. چون مورد روایات اینجا هم همینجوره، موردش اونجاییست که عصیان وقع با عدم اذن نه با منع. اگر در مورد آمده بود منع میشد استفاده کرد، چون در مورد نامده این عموم تعلیل اینقدر بیرسونه، میگه از این نظر مشکلی نیست. هر جما نیاز به موافقت اذن مالک را داشتیم و اجازه مالک را داشتیم، یعنی موافقت مالک را و عدم عصیان مالک را داشتیم، با اجازه لاحقه هم عصیان مالک رفع میشه، خیلی اینجا هم رفع میشه، ولی این اجازه میبایستی مسبوق به منع نباشه. این جهت دیگری است غیر از اون جهت منظورون الیها در این روایات، بنابر استفاده فضولی ازش اینو دیگه نمیشه از اطلاق استفاده کرد. پس این تعلیل هم یک برکتی اینجا نخواهد داشت. همین دیگه جهت اشکال اینه، و از این روایات، از این عموم تعلیل این رو نمیتونیم بفهمیم در این روایات. این یه جهت دیگری است، مدعا اینه که این عموم تعلیل این رو دیگه نمیفهمونه. چرا ما میخواییم، ما اگر عمومات رو داشتیم، عمومات صحت که هر جا اجازه کرد اون مجاز ینتسب الی المجیز فتحقق بیع المالک ولو حالا بعد از اجازه، گرچه ردن باشه، این همون رجوع به عمومات دیگه، این رجوع به عمومات دیگه، رجوع به ادا اجازه جاز نیست. ادا اجازه جاز یعنی اون عصیانه رفع شد، نه بیشتر از این. اما از جهت دیگه نباز خللی باشه، جهت دیگه خلل هست یا نیست دیگه اون روایت در مقام بیان چیز بزنین که از یکی از شرایط همینه که اون نکاح به شرایط صحیح انجام بگیره، صیغه داشته باشه، ایجاب قبول باشه، موالات باشه، اونا رو که دیگه از به ادا اجاز نمیتونیم درست کنیم، همه اونا درسته، نباشه هم ادا اجاز اجاز، این مثل اون میمونه. پس این روایات دیگه از این حیث درست میکنه فقط، یعنی مسئله رضای مالک را و عدم رضای مالک را میگه با اجازه درست میشه، اما اگر جهت اشکال جهت دیگری بود غیر از این عصیان و اجازه و عدم رضای مالک که به لحوق اجازه عصیان رفع میشه. این جهات رو دیگه این روایات تعلیل ناظر بهش نیست به هیچ وجه، و الا ما ابتداعا به این تعلیل تمسک می‌کنیم برای نفی همه شرایط دیگه، چون ادا اجازه جاز هیچ شرط دیگه هم لازم نیست، فقط اجازه کافیه، درست نیست. و جهت اشکال در اینجا در مجیزه نه در مجاز، که این منع مجیز مانع میشه از اینکه اجازهش دیگه کارگر باشه، این یه جهت دیگری است، حیثیت دیگری است در روایت، یعنی در بحث. این حیثیت با اون حیثیتی که تعلیله ربطی نداره، مباینه با اونه، اطلاق اون حیثیت این حیثیت درست نمی کنه. اطلاق تعلیل میگه اون حیثیت در اینجا هم هست، بله با اجازه مالک رضا عصیان مالک رفع شد، درست، ولی این کافی نیست تا سایر شرایط حفظ نشه. پس اگر یکی از شرایط احتمال بدیم این باشه که این اجازه وقتی نافذه که از خود مجیز، خود مالک، خود سید ردی یا منعی قبل از عقد صادر نشده باشه، اینو دیگه نمیتونیم با این اطلاق درست کنیم، پس این اطلاق هم درست نیست. صحیح همون رجوع به مطلقاته، مطلقات اوفو بالعقود و احل الله البیع، اونها کار درست میکنه، اونها میگه بابا ما در باب صحت بیع و صحت عقد بیش از این نمیخواییم که عقد مالک باشه یا عقد ولی باشه، بیع منتسب به مالک باشه، کل ما کان البیع و بیع احل الله، این هم به اجازه حتی ردم باشه سابقا، من هم باشه سابقا، تا اجازه کرد ینتسب الی المالک، یکونو بیع المالک، عقد المالک، اوفو بالعقود، ایوها الملاک اوفو بالعقود، اطلاق اوفو بالعقود و احل الله البیع او مدرک اصلی ماست. پس دفع وجه اول مستدل به رجوع به عموماته، نه به اون روایت خاصی که شیخ به سعی کرد از بعضی از اینا اطلاق بفهمه و استفاده کنه، یا بعضی از بزرگان خواستن از بعضی از اونا استفاده اطلاق و عموم تعلیل کنن، هر دوی اون دو بیان تمام نیست. وجه دومی که بهش استدلال کردن اون هم تمام نیست، گفتن حالا ما اگر قبول کنیم مقتضای عمومات صحته، ولی در اینجا یعنی مقتضی تامه ولی مانع موجوده، چرا؟ چون منع مالک، نهی مالک از فضولی از اینکه بیع انجام بده مثلا، این در حکم رده، این منع بوده تا وقتی که اجازه کرده، پس بعد از که بیع فضولی واقع شده اون منع هم بوده، معنیش این رد کرده، و این رد مانع از صلاحیت تأثیر اجازه لاحقه میشه بعد از رد. این مطلب باز قابل مناقشه است و درست نیست. اولا این مبتنی است بر اینکه ما بگیم رد سبق رد مانع از صحت اجازه، یعنی صلاحیت اجازه لاحقه بعد از رد میشه، و این محل بحث در اون بحث آینده اونجا خواهد آمد که ما مدرکی برای این نداریم، مقتضای عمومات صحته، روایتی هم در این باب نیامده که اگر اول رد کرد بعد دیگه نمیتونه اجازه کنه. اجماعاتی مسائلی ذکر شده که نه هیچ کدوم مدرکیت تامی نداره، پس ما باشیم مقتضای قاعده در اون مسئله صحت، حتی در موردی که رد صریح بکنه بعد از فضولی، بگه قبول ندارم این بیع ترا، ولی بعد پشیمون بشه بگه نه قبول دارم، اینجا بگیم بیع صحیحه، تا گفت قبول دارم بیع صحیح. پس اولا اصل موضوعی اون مانع را ما انکار میکنیم، ثانیا اگرم قبول کردیم در اونجا فرضاً به اجماعی به دلیلی، آنچه که اون دلیل اقتضای مانعیت را داره بیش از این نیست که جایی مالک بعد از عقد فضولی رد کنه، یعنی انشاء رد و به اصطلاح ابطال کنه، به تعبیر فقه وضعی ابطال کنه عقد را، اگر عقد متحقق را، عقد غیر نافذ را، به قول اون عقد نسبی را، به قول ما عقد فضولی را، عقد موقوف را، عقد غیر نافذ یا موقوف را رد کرد که ابطال بکنه، اینجا جا داره کسی بگه این عقود مثل امور حقیقی میمونن، یعنی از نظر عرفی و عقلایی، نه حقیقی، نه فلسفی، که قابل تصحیح و قابل ابطال. وقتی ابطال شد دیگه کنو از بین رفت، دیگه چیزی نیست که بعد آقای مالک بیاد اجازه کنه. اینجا این حرف جا داره، اونجا کسی این رو ادعا کنه، حالا یا از اجماع استفاده کنه یا از عقلا ارتکاز سیره، این بحثی است که بعد خواهد آمد. حالا کسی اونجا اینو قبول کرد، اینجا قبول میکنه، این چنین جایی که آقای مالک بیاد عقد انشاء شده فضولی را باطل کنه، بگه ابطلته رددته، که انه این ابطال هم یه چیزی است انشائی، نه اینکه امضا نکنه، اصلا باطل کنه، انشاء را انشاءن باطلش کنه، که انه ابطال هم امر انشائی است. پس انشاء الابطال، انشاء الرد. اینجا اگر بعد خواست دو مرتبه بگه نه صحیحان، درستش کنه، این دیگه نمیشه، چون دیگه دیروز باطلش کردی، دیگه امروز قابل عرف، اینجا میگه دیگه این نمیشه. عقلا اینجوری میگن، میگن مثل اینکه یه بنایی بود، این به هم زد، دیگه حالا اگه بخواد از نو چیز باز از نو انشاء کنه، از نو روزی، از نو روز، از نو، از نو باز بگه بعتو، یا خودش یا یه فضولی دیگری تا بتونه اجازه کنه. اونجا مورد اون بحثه، اما در اینجا آقای مالک کاری که کرده فقط منع کرده فضولی را. قبل از انشاء عقد گفته این کارو نکن، منع تکلیفی است، این منع تکلیفی، این کار را نکن، مفاد مطابقیش که ابطال چیزی نیست، چون چیزی نیست تا ابطال کنه، انشاء بطلان که نکرده، انشاء رد نکرده، مدلول مطابقیش من نهیه لا تفعل. فرض کنید مدلول التزامیش هم ابراز عدم رضاست، که من راضی نیستم به این معامله، اینم مدلول التزامیش، اینم قبول، اظهار عدم رضاست که من راضی نیستم. هیچ کدوم از اینا انشاء ابطال نیست، انشاء رد نیست، انشاء رد بنایی که انجام گرفته، رد بنایی که انجام گرفته یه مفهوم انشائی دیگری است غیر از این مفاهیم، این دو مفهومی که ذکر شد، یکیش مطابقی، یکیش التزامی. پس بنابراین اون مفهوم انشاء نمیشه با این. استلزام عقلی هم نداره که کسی که اظهار عدم رضا کرد معناش انشاء الابطال، نه، این معانی انشائی اصلا مثل افعال اختیاری مونن که تلازمی با هم ندارن، هر انشائی غیر از انشاء دیگری است، مبادیش هم غیر از مبادی دیگری است، به قول مرحوم حاشیه، یه بحث همیشه فلسفی میکنه اینجا، مبادیش غیر از اون مبادیش، ربطی به هم دیگه ندارن. پس استلزام عقلی هم در کار نیست، استلزام عرفی هم در کار نیست، چون ممکنه یک کسی قبل از انجام گرفتن یه عقدی راضی نباشه به این، ولی بعد که انجام گرفت شاید اگر خوب تأمل کنه این عقد رو باطل نکنه، شاید بخواد بعد امضا کنه. ابطال این مفهوم دیگریست، عرفن هم این مستلزمه این نیست که حالا کسی که یه چیزی راضی نیست بعدم قبل از تحققش راضی نبود به تحققش، بعد از تحققش بازم میخواد ابطالش کنه، اصلا بازم راضی نیست، اصل او مشکوکه، شاید بعد از اینکه انجام گرفت شاید راضی بشه، تأمل کنه، بحث کنه خوشش بیاد از این راضی بشه. یک دال عرفی هم بر اینکه اون منع سابق اقتضا داره که پس این حالا عرفن حالا در حکم اینه که ردش کرده، ابطالش کرده، یا راضی نیست، بقائن هم بعد از تحقق راضی نیست، اینجور دلالت عرفی هم در کار. پس نه التزام عقلی هست، نه التزام عرفی هست، نه وحدت مفهوم هست، او یه مفهومه، این مفهوم دیگری است، منع یک مفهومه، رد و انشاء ابطال مفهوم دیگری است. پس بنابراین ما نمیتونیم این صغرای مسئله درست نیست، اگر اون کبرا رو هم قبول کنیم که اجازه مسبوق به رد و ابطال عقد نافع صالح نیست برای تصحیح عقد فضولی، صغرای او در اینجا نیست. و اون چیزی هم که آقای مرحوم شیخ نقل کردن از بعضی که گفتن اگر وکیل موکل قسم بخوره بر عدم اذن ینفسخ المعامله، اون اگر قبول بشه، اون فتوا مورد قبول باشه، باز با محل ما فرق داره، چون این قسم بعد از تحقق عقد، اونجا بعد از شراء تنازع کردن، آمدن تو دادگاه میگه آقا من خریدم به وکالت تو، مال تو، ملزمی بهش، اون میگه نه من اذن نداده بودم اینو بخری، تو وکیلی در شراء نبودی. خب اونجا چون تناسع و تخاصم و تحالف یا حلف بعد از تحقق معامله است، جا داره کسی بگه اونجا ظهور عرفی داره این که اولا وکالت نیست، ثانیا به نحو فضولی هم قبول نداره، امضا نداره، یعنی رد داره میکنه، چون عقد انجام گرفته، عقد فضولی اونجا انجام گرفته، باز این قسم میخوره که تو وکیل من نبودی در خرید. اونجا میشه کسی ادعا کنه که این قسم مدلول مطابقیش نفی وکالت، ولذا وکالت ثابت نمیشه قهرن. پس به وکالت نمیشه گفت این عقد ملزمه بشه. مدلول التزامیش اینه که این به نحو فضولی هم اینه قبول نداره، یعنی این معامله شراء را به نحو فضولی هم آقای مالک که موکل باشه راضی نیست، چون اگر راضی بود به معامله خب این دعوا رو لازم نبود، خب وکیل نیست ولی فضولتن تو قبول میکنی راضی میشی انجام میشی، لازم نیست که وکیل تو باشه، معزول لازم نیست باشه. اگر اصل معامله رو قبول داری، اگر اصل خرید را قبول داری، حالا وکیل تو نبوده، معزون تو نبوده، خیلی خوب، پس معامله رو میگیری قبول میکنی میری. پس این که اصرار داری که نه این معزون من نبوده، وکیل من نبوده، از پیش خود این کار کرده، معنیش اینه قبول نداری معامله شده. دلالت عرفی داره اینجور جاها، عرفن اینجوریه، عرف که دنبال این تخریج ها نیست، عرف دنبال اون نتیجه است. اگر نتیجه نمیخواست خیلی خوب دیگه این دعوا رو نمیکرد و به دادگاه نمیکشید و دردسر درست نمیکرد. پس یه دلالت عرفی پیدا میکنه اونجا، برای این که این آقایی که حلف قسم میخوره موکل و یحلف و علا این که این معزون نبود در شرا، معناش اینه نه وکالتش قبول داره، یعنی وکالتش انکار میکنه وکیل نبوده، بیع را هم به نحو بیع فضولی هم موافق نیست با این که این انجام بگیره این شرا و این مال او بشه، پس دلالت بر رد پیدا میکنه اونجا. پس اونجا ینفسخ، چون رد این ردون للفضولی به دلالت عرفیه، نفیون للوکاله به دلالت مطابقیه. چی؟ نه وکالت نافذ نیست چون این منکره، منکرم قسم بخوره قسمش حجت. به نحو فضولی لا یقع عن المالک، چون در رد میکنه بس جلا یقع عنه. تازه این اگه بگیم صاحب اون فتوا، بله مقصودش این باشه که دیگه اینجا با اجازه لاحقه هم باز انجام نمیگیره، و الا حالا اینم مشکوک فیه که صاحب اون فتوا این مقصودش باشه، شاید مقصودش این باشه که خب بالاخره لا یقع البیع، چون فضولی هم بخواد انجام بگیره اجازه میخواد، اجازه در کار نیست، اجازه ای در کار نیست، فلا یقع فینفسخ المعامله. اما اگر بعد گفت عجزتو، میتونه بگه عجزتو، یعنی میتونه، اینم باز یه مسئله ای است که از تو کلام اون آقا نمیشه به استفاده بشه به وجه. بنابراین این استشهاد به این حلف موکل هم ربطی به مسئله ما نداره. پس ما اگر قبولم بکنیم، در اینجا قبول کنیم اون کبرا را که هر جا اجازه مسبوق به رد و ابطال معامله فضولی شد دیگه بعد قابل تصحیح به اجازه نیست، این را در اونجایی میگیم که سبق الاجازه الرد، که یه نوع ابطال، یه نوع امر انشائیست مثلا، نه سبق الاجازه منع المالک للفضولی قبل العقد، اینکه این کارو نکن. اون صغرای اون کبرا هم درست نمیشه با اون معنا، چون اون معنی من تکلیفی است، یعنی معنا مقصود من تکلیفی است، یک نه تکلیف شرعی، یعنی تکلیف اینه که این کارو نکن، مدلول مطابقش من تکلیفی است، مدلول التزامیش ابراز عدم رضا است قبل از عقد، و ابراز عدم رضا قبل از عقد یک مطلب انشاء بطلان و رد، مفهوم رد مفهوم دیگری است، مخصوصا اگه برگردونیم مفهوم رد رو به انشاء ابطال، یه مفهوم دیگری است که این دوتا هیچ تلازمی با هم نه عقلا نه عرفا به هیچ وجهی ندارن. پس نه کبرا تامه و نه صغرای اون کبرا، اگر اون کبرا رو قبول کنیم، پس این دو وجه درست نیست. پس صحیح در این مسئله ثانیه که فرقی بین مسئله دوم و اول نیست. مسئله سوم بیع فضولی برای خودشه.